ساعت 16. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.
اگه تونستی یکی از همین روزا از سعادت آباد گذر کن.
گذری در تهران.
ما برای نیمروز شما از خاطرات شمدونی های پشت پنجره میگیم.
پس تو چند سالته؟
من 26 سالمه دیگه.
یعنی هیچ وقتی نگذشته.
چرا 18 سال گذشت؟
19 سال.
از هر چیزی که شما رو برای رسیدن به خونه بودن کنار خانواده تشویق کنه.
من میبخشمش. من فراموش میکنم.
سعادت آباد. سعادت آباد، راهی به مقصدی خوش با شما. سعادت آباد، مجله فرهنگی، هنری، اجتماعی و خانوادگی برای نیمروز تهرانی ها.
از نظر روحی، روانی و فیزیکی از همدیگه مراقبت بکنیم، برای حواسمون و توجهمون به همدیگه باشه. ما داریم اینجا ماسک و اسپری ضد عفونی کننده و دستکش روزانه تهیه میکنیم.
سرانه 30,000 تومان به حال هر مرکزی، بستگی به کیسایی که داره، 50 نفر 100 نفر بیشتر و کمتر، به سرانه 30,000 تومان برایشون تعلق گرفت و به حسابشون وارد شد.
سعادت آباد. آباد از شنبه تا پنج شنبه ساعت 11 موج اف ام ردیف 94. سعادتمند باشید.
روابط عمومی رادیو تهران.
کرمان دیار غیوران است، دیار غیرتمندانی همچون شهید مدافع محیط زیست و شهید مدافع میهن علی مسجدی. شهید علی مسجدی هنوز 20 سال نداشت که لباس رزم به تن کرد و در عملیات ولفجر 8 مجروح شیمیایی گشت. شهید علی مسجدی سپس لباس خدمت در محیط زیست به تن کرد و با وجود 70% جانبازی عاشقانه از طبیعت حفاظت نمود. سرانجام شهید علی مسجدی در آذر ماه سال 94 در کرمان و بر اثر بیماری حاصل از جنگ و جانبازی شیمیایی به مقام والای شهادت نائل آمد. راهش پر رهرو باد.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. پارک پردیسان.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان، بسیار خرسند هستم که در خدمت شما عزیزان هستم. نمیدونم چقدر با برنامه ما اخت گرفتید، اما خدمتون عرض بکنم که پی پردیسان آدرس صفحه ما در اینستاگرام هست. شما میتونید در شبکه اجتماعی اینستاگرام به آدرس پی پردیسان که مخفف همون پارک پردیسان هست صفحه ما رو پیدا کنید. برای ما پیشنهاد، انتقاد، سوال، حتی میتونید گزارش هایی در مورد محیط زیست و اخبار محلی خودتون رو قرار بدید، به نوعی خبرنگار افتخاری برنامه پارک پردیسان باشید.
Thank you.
آقای مهندس سلام، خوش آمدید.
عرض سلام و درود دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه.
تو این نیم ساعت راجع به طبیعت حرف میزنیم، مفری که خیلی ها دوست دارن در موردش حتی در تخیلشون فکر کنن، نقاشی بکشن، کار گرافیکی انجام بدن، از ذوق و سلیقه موسیقاییشون استفاده کنن و شاید بگم آرامش روح و روان این طبیعت. و اما بخشی از طبیعت که حیات وحشه. تو جلسه های قبل راجع به علفخاران آقای مهندس برامون صحبت کردن، گراز رو گفتیم، قوچومیش رو گفتیم و امروز میخواییم در مورد یکی از علفخاران بسیار زیبای ایران صحبت کنیم که ردپای اون در فرهنگ و ادب و در واقع معارف ایرانی هم مشاهده میشه، سمبل خیلی از توایف ایرانی بوده، بسیار زیباست، ماده بسیار خوشبویی ازش میگیرن، در واقع مشک ختن که از آهوی ختن هست. حالا گفته شد آقای مهندس هم میگه نه و فلان، اینها قبلا اینا رو گفتی، حالا آقای مهندس بیشتر توضیح میدن، ما اینا رو شنیدیم. آقای مهندس کارشناسیش با شماست. عرضم به حضورتون که شنوندگان عزیز، بذارید پای صحبت آقای مهندس شهاب چراغی بشینیم، ببینیم آقای مهندس راجع به آهوی ایرانی چی برامون میگن.
بله در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم.
همونجور که فرمودین، آهو از دیرباز در ادبیات ایران بسیار بسیار ذکر شده، از نخجیرها و شکارگاه‌های فرمانرواها و سلاطین قدیم و باستانی ایران بسیار ذکر شده، یک نمادی از پاکی، پاکدامنی، تیزی، چابکی، چالاکی در ادبیات ایران از آهو هست. ما حالا به غزال میشناسیمش و این اسم به زبان انگلیسی هم وارد شده و گازلا به این نوع دست از حیوانات میگن.
بله،
حیوانی که در راسته زوج سمان هست و همونطور که جلسات قبل فرمودیم در مورد علفخاران صحبت کردیم، رژیم غذایی اصلیش رو مواد گیاهی تشکیل میده و علف تشکیل میده. آهوها، ما دو تا حیوان در ایران داریم که یکی آهو هست و یکی جبیر. از نظر ظاهری بسیار بسیار به همدیگه شبیه هستن، یه تفاوت‌های جزئی که در این برنامه برای شما صحبت خواهم کرد،
خواهش می‌کنم،
ولی محلی‌ها به همشون میگن آهو.
درست.
و پراکندگی
محلی‌ها ببخشید، حتی مردم عوام به قوچومیش هم میگن آهو.
بله، خیلی
واقعا یه ایراد بزرگه.
و متأسفانه در بسیاری از جاها به همشون میگن شکار.
متاسفم.
یعنی به انواع مختلف گوزنا،
یعنی شناسایی ما از حیات وحش با کلمه شکار صورت میگیره.
بله.
نگاه کنید شکارا رو، ببینید شکار داره رد میشه. من چندین بار، شاید چند ده بار تجربه اینو داشتم که با دوستان، آشنایان، نمیدونم افراد محلی، حتی همکلاسی ها و همدوره های خودمون در دانشگاه رفتیم به دیدن حیات وحش برای بازدید علمی، برای شناسایی بیشتر، حتی اونها هم از این کلمه استفاده کرد. شکار رو ببین، شکار یعنی که چیزی که شما اجازه زدنش رو داری، نابودیش رو داری و انتفاع ازش رو داری، اما قرار نیست ما همه اینها رو از بین ببریم. آقای مهندس راجب این هم برامون بگید که واقعا این فرهنگ شکار و فرهنگ در واقع نگهداری و حفاظت از حیات وحش که جزئی از محیط زیسته یعنی چی؟
متاسفانه این مسئله رو که می‌فرمایید من هم بارها دیدم. خیلی از مواقع ما نگاهمون به حیوانات به این شکل هست که خب این گوشتش چه مزه‌ای هست، حالا فارغ از اینکه چه زیبایی داره. ما باید یاد بگیریم که حظ بصر ببریم، یاد بگیریم که این منظره زیبا رو که نگاه می‌کنیم ازش لذت ببریم و با همون شکل طبیعی که هست بذاریم باقی بمونه. متاسفانه در ذات ما و در ذات بشر همیشه حس تملک وجود داره. ما دوست داریم همه چیزو مال خود بکنیم و با تغییر شکل به اون شکلی که خودمون دوست داریم ثابت بکنیم که ما توانایی این رو داریم که هر کاری می‌خوایم بکنیم. این رو باید تغییر بدیم. ما حق نداریم دست ببریم در طبیعت. ما اگر خودمون رو اشرف مخلوقات می‌دونیم، این به این معنی نیست که ما صاحب همه چیز هستیم و حق هر گونه دخل و تصرفی رو در هر چیزی داریم. ما باید از درایتمون استفاده بکنیم و درست مدیریت بکنیم. یکی از مواردش همین مسئله هست. ما خیلی از مواقع میبینم که مردم واقعا حیوانات رو به چشم این که خب حالا گوشتش چه مزه‌ایه نگاه میکنن. این باید فرهنگ سازی بشه و تغییر بکنه در اذهان عمومی. آهو خیلی جاها با معصومیتش شناخته میشه و من واقعا تعجب میکنم که چجوری میتونه یک فرد این حیوان رو به این زیبایی و به این معصومیت بکشه. خیلی
این معصومیت که داره، چقدر این حیوان ظریف و زیباست.
بسیار، یک مینیاتوره واقعا. یک مینیاتوره.
بارها و بارها استاد فرشیان از این جاندار بسیار زیبا در مینیاتورهای خودشون به عنوان یک سمبل استفاده کردن. شما اگر تابلوی زامن آهوی استاد فرشیان رو ببینید، متوجه معصومیت و زیبایی و ظرافتی که خداوند در نهاد این موجود قرار داده خواهید شد و میبینید که چقدر این حیوان زیباست و ما این رو با قساوت قلب مورد شکار قرار میدیم. سوار موتورسیکلت میشن با چوب دستی، اونقدر این حیوان رو دنبال میکنن که خسته بشه، در نهایت با چوب میکوبن به پاهای بسیار ظریف و زیبای این آهو، این پا میشکنه و با درد و فغان این جاندار میفته زمین و شروع دست و پا زدن میکنه. اون سوار بیرحم از موتورسیکلت پایین میاد و سر این حیوان رو از بدن در طرفتر اینی جدا میکنه که اسمش رو میگذاره شکار. حالا قضاوتش با شما، من خیلی هم عذر میخوام از شما که این صحنه ها رو به کلام برای شما بیان میکنم تا بدونید که متاسفانه در همین نزدیکی که ما زندگی میکنیم چه جور انسانهایی با چه جور احساسات و عواطفی در حال زندگی هستن.
درست میفرمایید. من همیشه به این فکر میکنم که هیچ افتخاری در این کار نیست، هیچ مردانگی در این کار نیست و همیشه در تعجبم از کسانی که این کار رو میکنن و سرشون رو میگیرن بالا و میگن حیوان رو ما شکار کردیم. اوج سرفکندگی این کار. اما در مورد این حیوان اگر که بخوایم بیشتر در مورد شنوندگان عزیز توضیح بدیم، نرهای آهوها معمولا دارای شاخ هستند. بله. شاخی که گاهی ممکنه که تا 40-45 سانتی متر طولش ادامه پیدا بکنه و یک انحنای حالت اسمانند رو ما در شاخ آهوها میتونیم ببینیم، اما ماده ها فاقد شاخ هستند. بنابراین این نکته مهمه. در زیستگاه هایی که کمی حالت استپی داشته باشه، یعنی ما بتونیم پوشش خوبی از انواع گیاهان رو در اونجا مشاهده بکنیم، میتونیم آهوها رو مشاهده بکنیم. اما گونه دیگه‌ای که به جبیر عنوان میشه، اسم گذاشته شده روش، در زیستگاه‌های کمی خشک‌تر و بیابانی‌تر زندگی میکنه. نسبت به آهو کمی رنگش روشن‌تر هست و تفاوت بارزی که بین جبیرها و آهوها داره اینه که در ماده‌های جبیر ما شاخ‌ها رو می‌بینیم، یه شاخ‌های بسیار ظریف و باریک که نسبت به نرها انحنای کمتری داره و خیلی باریک‌تره. اما ماده‌های آهو این شاخ‌های ظریف رو ندارن. این هم تفاوتی هستش که این دو تا حیوان با هم دیگه دارن. حالا در اصطلاح علمی به آهو، آهوی گواتردار هم گفته میشه، به واسطه قده گواتری بزرگی که زیر گلوش هست. این رو ما از جبیرها باز میتونیم جدا بکنیم. جبیرها این قده خیلی متورم و بزرگ نیست در ناحیه گلوشون. این هم بله. تفاوت دیگرشون هست.
دشمن طبیعی این جانداران، این جانداران زیبا در طبیعت معمولا کدام؟ باز گفتم من دشمن اصلاح میکنم. بذارید یه سر بریم اتاق فرمان آقای مهندس تا منم یکم تمرکز و حواس پیدا کنم از این گفتن این صحنه شکاری که اون موتورسیکلت سوارها با این آهو انجام میدن. من واقعا ناراحت شدم. یه سر این اتاق فرماش هم اندگان عزیز دوباره برمیگردیم به استدیو و هم صحبت با آقای مهندس شهاب چراغی و شما عزیز.
Thank you.
جبیر رو هم گفتید که خیلی از شکارتی ها به عنوان جبیر رو به حال اطلاق میکنن و صحبت کردیم از شکارهای نوجوان مردانه که صورت میگیره، راجب شکل این حیوان برامون توضیح دادید، تفاوت ظاهری این دو گونه رو برامون کمی باز کردید و اینک میخوام که راجب شکارگران طبیعیش در طبیعت برای ما کمی توضیح بفرمید.
بله، یه نکته ای که باقی موند از توضیحات قبلی در مورد این دو گونه، معمولا در فصل پاییز اینها جفتگیری رو انجام میدن و حدود 3 ماه تقریبا طول میکشه طول دوره آبستنی ماده ها.
درسته.
و در نهایت بچه ها در اوایل فصل بهار یا اواخر فصل زمستان به دنیا میان. در زمانی که در مناطق استپی و همچنین در مناطق بیابانی ما بهار اتفاق افتاده و گیاهان سرسبز رشد کردن و در اون زمان ماده ها میتونن تغذیه خوبی رو داشته باشن تا بتونن فرزندانشون رو شیر بدن و بعد هم که فرزندان معمولا حدود مثلا 3 تا 4 ماه شیر میخورن تا نهایتا 5 ماه میتونن از علف سبزی که در اون مناطق دشت هست تغذیه بکنن. این هم در مورد وضعیت تولید مثلیشون.
بله.
شکارگرهای طبیعی که اینها دارن معمولا حیواناتی مثل گرگ و پلنگ هستند که شکارگر اصلی علفخواران در کشور ما به شمار میرن، اما در خیلی از مناطق به واسطه اینکه شکارگرهاشون به شدت کاهش پیدا کردن و از بین رفتن، عملا تنها موجودی که تهدید به حساب میاد برای آهوها و جبیرها انسان هست.
فقط
بسیاری از مناطق استپ‌هامون ما دیگه نمیتونیم شاهد این باشیم که پلنگی وجود داشته باشه، یا خیلی جاها جمعیت گرگ‌ها کاملا از بین رفته و فقط و فقط اونجا انسان هست که تهدید این حیوان به شمار میاد.
عجب. آقای مهندس، یادتون هست که همین منطقه قصر فیروزه، پارک ملی سرخ حصار و این بزرگراهی که کنارش هست، بزرگراه بسیج اگر اشتباه نکنم باشه، از کنارش که رد می‌شدیم پشت این فنس‌ها روزگاری میشد گله آهو رو دید، اونم تازشون زیاد نبود، اما دیگه خبری از اون گله ها نیست تو پارک ملی سرخ حصار. چیزی باقی مونده از اون آهو؟
من آمار دقیق و جدیدی ندارم، اما یک جمعیتی حدود 20 رأس در دشت یا همون کفه قصر فیروزه وجود داشت، اما نمیدونم در سالهای اخیر چه اتفاقی براشون افتاده.
هیچ خبر دقیقی هم از انجیو ها نداریم، چون معمولا انجیو ها این چیزا رو بیشتر دنبال میکنن، پیگیری میکنن. به هر حال متاسفیم از این که نمیدونم روی هر گونه‌ای که انگشت می‌گذاریم به یه نحوی مورد آزار و اذیت و نابودی قرار گرفته از دست ما انسان‌ها و نتونستیم ادعا کنیم و افتخار کنیم که ما تونستیم مثلا یه گونه خاصی رو در جمعیت بسیار حفظ بکنیم. واقعا الان در حال حاضر در کدومی که از زیستگاه‌ها جمعیت آهوی ما رو به افزایش یا جمعیت خوبی داره آقای مهندس چراغی؟
بله، در تعدادی از مناطقمون هست که ما میتونیم جمعیت قابل توجهی از این حیوان رو مشاهده بکنیم و امیدوار باشیم که یک ذخیره ژنی خوبی ازش رو ما در کشور داریم. در استان زنجان دشت سهرین جمعیت قابل توجهی از آهوها رو داره و به واسطه حفاظت خوبی که در سالهای اخیر و دهه‌های اخیر از این دشت شده، جمعیتی بالای 3000 رأس رو ما از آهوها در اونجا داریم. همچنین در استان اصفهان منطقه قمشلو جمعیت خوبی و بزرگی رو ازشون میتونیم مشاهده بکنیم. امیدوارم که این دست زیستگاه ها که حفاظت خوب داره میشه تعدادشون بیشتر بشه، چون اگر ما بتونیم جمعیت علفخوارانمون رو مدیریت بکنیم و افزایش بدیم، انتظار این رو داریم که جمعیت گوشخواران هم کم کم افزایش پیدا بکنه و اون سیکل طبیعی چرخه اکولوژی منطقه حفظ بشه. برای دوستان و علاقمندانی که ممکنه سوال داشته باشن در استان تهران ما کجا میتونیم آهو رو مشاهده بکنیم و جبیر رو مشاهده بکنیم، در دشت هایی که اطراف ورامین هست منطقه رو داریم به اسم پارک ملی کویر. پارک ملی کویر قسمتیش در استان سمنان قرار گرفته و قسمتیش در استان تهران هست. آخرین روستایی که اونجا شما میتونید برید و بعد از اون وارد منطقه حفاظت شده کویر بشید روستای مبارکیه هست. شما وقتی از روستای مبارکیه رد میشین میتونید جمعیت‌های پراکنده تکی از جبیرها رو مشاهده بکنید که اگر خوش شانس باشید البته که در اون دشت پرسه میزنن، و اگر حالا میخواید اون منطقه رو برین بایستی که مجوزش رو از اداره محیط زیست استان تهران دریافت بکنید و در جاده‌ای که در نهایت منتهی میشه به یکی از کاروانسراهای بسیار زیبای ایران به اسم قصر بهرام،
بله،
در این حد واصل میتونید شما جمعیت‌هاشون رو مشاهده بکنید.
بله، خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید و فرصت نداریم، تشکر میکنم از حضور سبز دوباره شما در بخش ردپای طبیعت. شنوندگان عزیز به ادامه این برنامه توجه بفرمایید. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. همه شنوندگان عزیز که وقت عزیزشون رو گذاشتن تا این برنامه رو گوش بدن تشکر میکنم و خداحافظی.
صدای طبیعت صدای زندگی است. بیایید شهر و طبیعت را با هم آشتی دهیم.
بعد از بخش ردپای طبیعت قصد داریم بریم سراغ بخش خبرزیست. منتها موردی که هست و خیلی جالبه که براتون توضیح داده بشه مسئله پراکنش زباله در طبیعت هست. چرا وقتی مثلا به قله فیلبند در مازندران میریم منطقه آمول جاده هراز، چرا باید اونجا انقدر زباله باشه که ما تو اون مه زیبا وقتی بالا سر ابرها قرار میگیریم پامون روی زباله ها قرار بگیره و حس کنید ببینید چقدر وضعیت بدی خواهد بود اگر شما تو اون محیط قرار بگیرید، تو محیط زیبا و دور و اطرافتون با دید محدود پر از زباله باشه. کی این زباله ها رو میریزه؟ علت پراکنش این زباله ها چیه؟ مگر نه این است که ما به عنوان گردشگر به اونجا میریم و خودمون به عنوان گردشگر و طبیعتگر عاشق مکانهای زیبای طبیعت هستیم که پاک هستن و بکر هستن، چرا این مناطق رو نابود میکنیم؟ یکم بیاندیشیم. تو رو به اون خدایی که این طبیعت رو آفریده و این جان رو در کالبد شما قرار داده کمی هم به این موضوع توجه کنید و به بچه ها بیاموزید و خودمون رعایت کنیم که زباله پراکنده نکنیم. بخش خبرزیست رو با صدای سرکار خانم مریم شهرانپور خواهید شنید، در صورتی که خانم شیما حیدری مریض احوال بودن و نتونستن این بخش رو اجرا کنن. از ایشون، از خانم شهرانپور تشکر میکنیم و با هم شنونده بخش خبرزیست خواهیم بود.
خبرزیست.
من مریم شهرانپور در بخش خبرزیست با شما هستم. درختان جهانشهر کرج رو قطع نکنید. نه به قطع درختان جهانشهر کرج. این درخواست بسیاری از سازمان‌های مدنی و مردم نهاد زیست محیطی و اجتماعی در کرجه. در واقع این درخواست از سوی بسیاری از شهروندان مطرح شده. منطقه جهانشهر در کرج، معروف به باغ فاتح در گذشته، یکی از سرسبزترین و پردرخت‌ترین مناطق این شهر بوده و به دلیل انبوه درختان بهش باغ شهر می‌گفتند. اما متاسفانه به دلیل فعالیت‌های ساختمانی و ساخت و سازهای بی‌رویه بخش عمده‌ای از این درختان رو نابود کردن و به سنگ و آسفالت و آهن تبدیل کردن. اخیراً هم قراره به دلیل احداث زیرگذر میدان جمهوری در این منطقه 300 اصله از درختان باقی مونده رو هم قطع کنن. شهروندان و انجیوها خواستار جلوگیری از قطع درختان و انتقال پروژه به مکانی دیگر شدند. بشنوید از شناسایی و ثبت یک گونه جدید از پرندگان در خراسان رضوی. مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از مشاهده و ثبت حضور یک زیرگونه جدید از پرندگان به نام سنگ چشم خاکستری جنوبی در این استان خبر داده. خب براتون از ویژگی‌های ظاهری سنگ چشم‌ها بگم. این پرندگان با طرح مشخص پر و بال و منقار قلاب مانند و پاهای قوی و چنگال‌های تیز، رفتارشون شبیه پرندگان شکارگره، اما در ظاهر شبیه پرندگان دانه‌خوار هستند. این پرنده ها معمولا روی جاهای بلند با قامتی راست در انتظار شکار میشینن و طعمه خودشون رو روی بوته های خار میخکوب و آویزون میکنن. واقعا صحنه وحشتناکیه. خیلی هم در پرواز پرقدرتن و پروازشون حالت موجی داره. میگن که جنوب شرق تهران بهترین گزینه برای انتقال آراد کوه. هنوز مدیران کشور به محیط زیست باور جدی ندارن. آقای عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست میگن بهترین گزینه برای انتقال زباله های تهران 50 تا 60 کیلومتری جنوب شرق تهران در میان کویره که زباله های آراد کوه هم باید به اونجا منتقل بشه و هم در اونجا تبدیل به انرژی بشه. آقای کلانتری در ادامه گفتن که مشکل بوی بد آرادکوه ناشی از 600 هزار تن کمپوست های تولید شده و انباشت اونه که باعث بوی بد توی این منطقه و بخشی از اتوبان تهران قم شده. ایشون در آخر صحبتشون هم گفتن در حال حاضر آرادکوه که زمینی 60 هکتاری به ارتفاع 5 تا 60 متر زباله هست با منازل مسکونی مردم محاصره شده. انتقال آرادکوه دستور صریح رئیس جمهوره و باید فکری به حال اون بکنیم. ما در راستای سلامتی مردم به این موضوع تأکید داریم، ولی باید گزینه جایگزین برای اون ارائه بدیم. اگر میخوایم آرادکوه رو تعطیل کنیم باید فکر به حال زباله ها بکنیم. لازم به توضیحه که اخیراً سازمان حفاظت از محیط زیست 40 میلیون دلار وام برای جلوگیری از تولید بیش از اندازه و بازیافت و مدیریت پسماند دریافت کرده. بشنوید از پلمپ یک واحد آلاینده بوی